الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
بحث در فصل هفتم راجع به مقولاتی بود که حرکت درش جریان پیدا میکنه. دیدگاه مشهور رو داشتیم محل توجه قرار میدادیم که اونا در چهار مقوله حرکت رو مطرح میکنن و در شش مقوله قائل به حرکت نیستن. بیانشون رو در چهار مقوله‌ای که حرکت درش جریان داره مشاهده کردیم، اما در اون شش مقوله پنج مقوله یعنی فعل و انفعال و مسئله اضافه و جده و متا و اینا رو محل بحث قرار دادن که چرا حرکت در اونها جاری نیست. ششمین مقوله‌ای که به نظرشون حرکت درش جریان نداره مقوله جوهر هست، چون حرکت در جوهری رو قبول نداشتن. علت این که الله متعالی علتی که در اینجا مطرح می‌فرماد راجع به حرکت در جوهر این استش که یکی از مقومات و مؤلفات اساسی حرکت وجود متحرک و موضوع حرکته. وقتی شما حرکت رو در حوزه اعراض راه میدید، موضوع حرکت خود جسم قرار میگیره. موضوع حرکت همیشه باید یک امر ثابت باشه، یعنی موضوع حرکت یک واقعیتی هستش که هم در واقع در مرحله متبدل من قرار داره، هم در مرحله متبدل الی. خب اگر موضوع حرکت که بعداً میاد اون متحرک یک حقیقت ثابت بود باشه که در تمام مراحل تغییری حضور داشته باشه تا وحدت شی محفوظ بشه، اگر اینجوریه شما حرکت در اعراض رو میتونید با ثبات جسم حل کنید، ولی تغییر جسم رو با چی میتونید توضیح بدید؟ دیگه موضوع ثابت نخواهید داشت. بنابراین اگر ما حرکت جوهری قائل بشیم، قول برگشت جوهری به معنای نفی موضوع ثابت و متحرک در دل یک حرکته و این پذیرفتنی نیست. از اینجوری میفرمان و اما جوهر فوقوع الحرکت فیه یستلزم تحقق الحرکت من غیر موضوع ثابت باق ما دامت الحرکت. اگر معتقد بشیم که حرکت در جوهر جریان داره، این مستلزم تحقق حرکت است بدون متحرک، بدون موضوع. خب البته موضوع از نگاه حکمای مشروع هم امر ثابت باقی است در کل حرکت، در کل بستر حرکت. اون حقیقت ثابت باقی وحدت حرکت تعمیم میکنه و همون حقیقت استش متحرک و موضوع حرکت به حساب میاد. اوست که داره حرکت میکنه در چیزی، مثلا جسد داره حرکت میکنه در کم، جسد داره حرکت میکنه در کیف. جسد با ثابت باشه، اگر قرار باشه خود جسد هم متغیر و متحرک باشه به این معنا که تغییر حرکت در نفس ذاتش را داشته باشه، دیگه موضوع ثابت باقی در مراحل مختلف حرکت چیه؟ و لازم و ذالکه تحقق و حرکت من غیر متحرک. لازمه چنین معنایی این استش که حرکت بدون این که موضوع داشته باشه، بدون متحرک تحقق بکنه، در حالی که یکی از مؤلفه های حرکت مسئله متحرک و موضوع حرکت هم. در اصل حرکت در جوهر موجب از بینی، چون شما اگر در جوهر رو وقتی مطرح بکنید دارید خود موضوع حرکت در جاهای دیگر رو مسافت حرکت قرار میدید. خب چی داره تو این مسافت حرکت میکنه؟ معنایی نداره. پس برای اگر جاری بی معنا است. یه بیانی رو قبلا از بحث دیگری رو استفاده کردیم، قبلا عرض کردیم، دیگه اون رو تکرار نمیکنیم. آخر فصل قبل به هر رسوندیم، چون حکام مشو چون تشکیل در ذات رو قبول ندارن، در نهایت به اینجا کشیده شد که تغییر در تبدل انواع شکل میگیره. خب از سوی دیگر ما باید یک وجه ثباتی در حرکت داشته باشیم. وجه ثبات رو در همه حرکات به لحاظ جسم تعمیم میکردن. اگه در جسم هم بخواد تبدل انواع اجسام وجود داشته باشه، اون هویت ثابتی که نخ همه این تغییرها رو به هم جمع میکنه اون چیه؟ چیزی باقی نمونه. پس برای اون حرکت جوهری بی‌معناست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در آخر این فصل، بعد از اینکه دیدگاه حکمای مشهور رو در نفی حرکت در شش مقوله مطرح فرمودن، انتقادهایی رو وارد میکنن که البته تفاصیل بعضی از اینا بعدن میاد، بخشش رو اینجا تمام میکنه ولی بخشش در ادامه خواهد میاد. مثلا در ارتباط با نفی حرکت از سه مقوله فعل، انفعال و متا، یکی از اشکالهای مشترکی که به این سن و حرکت حکما میگرفتن این استش که لازمه اینا وقوع حرکت در حرکته، و چون حرکت در حرکت محال استش، پس بنابراین این حرکت در سه مقوله فعل، انفعال و متا بی‌معناست. وقتی یادتون باشه ما تو مقوله متا این اشکال رو مطرح نکردیم، یعنی اشکال حرکت در حرکت رو مطرح نکردیم. از این جواب معلوم میشه که این اشکال اونجا هم باید بیاد، چنانچه در فعل و انفعال ما دو تا اشکال میکردیم، در مقوله متان با دو تا اشکال میکردیم، یکی بحث حرکت در حرکت. علامه طباطبایی احساسش اینه که اگر ما مسئله حرکت در حرکت را حل بکنیم، اشکال اول هم برداشته میشه، این هم اشکال اول و هم اشکال دوم هر دو تا از میان خواهد رفت. پس بنابراین علامه طباطبایی میفرماید چون ما بعداً راجع به جواز حرکت در حرکت بحث خواهیم کرد، با توجه به اون مسئله جریان حرکت در این سه مقوله تفسیر خواهد شد. حالا یا اینجوری هستش یا به مسائل بیش از این نیاز داره میشه باید گفتگوهایی کرد. در صورت اون بحث توجه داشته باشید، چگونگی دخالت حرکت در ذات برخی از مقوله ها، این چجور امکان پذیره با توجه به مباحثی که داشتیم، حرکت مقوله ثانی، اونا مقوله اول هستن، این چگونه باید توضیح داده بشه، این رو دنبال میکنیم ایشون. پس این راجب سه مقوله. راجب دو تا مقوله اضافه و جده بیانش این هستش که
مشکل عینیت چجوری؟
بله؟
مشکل عینیت چجوری؟
عینیت چی رو؟
فرمودید که اشکال اولی که مثل عینیت بل و اینا دارن
فرد آن الوجود نداره،
علل اونا نیست، عین اونا است،
یعنی در واقع حرکت در اونها نیست،
عین اونا،
بلکه خود اونا حرکت، حرکت فعل و انفعال و متاسازه، نه اینکه حرکت در اونها باشه. حالا وقتی حرکت در حرکت رو جایز بدونن اون وقت مسئله حل میشه. چرا؟ بخاطر اینکه ایشون قبول میکنه، میگه بله حرکت فعل و ان، گفتم که اگر این حلشون هم حل میشه، حرکت بنابر نگاه علامه قبول میکنه، میگه حرکت سه تا مقوله میسازه، یکی مقوله فعل، یکی مقوله انفعال. یه اشکالی ما داشتیم که چجوری حرکت میتونه داخل مؤلفه‌های ماهوی باشه، اونو باید یه جوری بحث کنیم. حالا ایشون میگه قبول میکنیم حرکت سه مقوله فعل، همینجوری که حکما قبول کردن، حرکت سه مقوله فعل و انفعال و متا میسازه، درسته، ولی چون حرکت در حرکت جایزه به لذا ما میتوانیم بگیم حرکت در این مقوله ها، ابتدا حرکت میاد چی میسازه؟ مقوله فعل، انفعال و متا میسازه. بعد از اینکه این مقوله رو ساخت، حالا در درون این سه مقوله ای که خودش هویت حرکت داره، حرکت جریان پیدا میکنه، چون به نظرشون حرکت در حرکت اشکال نداره. پس بنابراین با توجه به جواز حرکت در حرکت مشکل اول هم برطرف میشه. مشکل اول چی بود؟ مشکل اول این بود که حرکت، شما وقتی میخواد حرکت در سه مقوله راوی، اول با سه مقوله داشته باشید تا حرکت در اون راوی بده، در حالی که حرکت خود اینا رو داره میسازه. این یک نکته. دوم این بود که چی حرکت در حرکت چی؟ اشکال دیگه این بود که حرکت در حرکت جایز نیست، چه واسه اینا طولی باشه، توجه کردید؟ الان ما وقتی رو که حرکت در حرکت رو جایز دونستیم، خب اول میگیم حرکت بیاد این سه مقوله رو درست کنه، بعد توی این سه تا مقوله چی حرکت راه پیدا بکنه. بله؟
اگه حرکت
جوهری
رو
علامه اثبات کنه،
هر وقت
جوهر
اول
میشه
همه چی
عوض میشه. حالا میرسیم یه آشواش ببینیم اینا رو
با چی کار کنیم. میشه با اونم
حالا باید بحث کنیم که اینا چه جوری میشه. این علامه میگه چون حرکت در حرکت جایزه، همه اینا میسوره. این تا اینجا سه تا مقوله. دو تا مقوله اضافه و جده هست. اشکالی که آیون حکما در ارتباط با اضافه و جدی داشتن این بود که اضافه و جدی دو تا مقوله نسبی هن. یعنی هیئت حاصله از نسبت دو چیز به یکدیگر را ما میگیم اضافه یا جده، ولی چون نسبی هستن حرکت در خود اونها مطالعه نمیشه، حرکت در اطرافش مطالعه میشه. هر چیزی راجع به اطراف گفته شد به خود اونها هم نسبت داده میشه. الان میگم تمام اونجا که شما مطرح کردید من قبول میکنم، اما بحث این استش که حرکت در طرفین آیا موجب حرکت در اضافه میشه یا نه، این نسبت بلعرضه. اگر نسبت بلعرض بود حرف شما قبول بود، یعنی حرکت در دو مقوله اضافه و جدی راه نداره، بلکه سرایت حرکت از اطراف به خود اضافه به تبعه، یعنی هر تغییر اطراف موجب تغییر اضافه میشه. وقتی موجب تغییر اضافه میشه، این که به معنای سلب حرکت از این دو مقوله نیست. یعنی اینکه شما میگید حرکت در جده و اضافه به تبع حرکت طرفین قوها بود، ما قبول، ولی به تبع نه بلعرض. اگه بلعرض باشین حرکت به ذات در اون راه نداره، ثانیه و بلعرض به اونا نسبت پیدا میکنه، واقعا ذاتشون حرکت نمیکنه، تغییر نمیکنه. ولی اگه به تبع باشه، خب ما میگیم میخوایم حتما در واقع ورود تغییر و حرکت را به نحوه به ذات در مقوله اثبات کنیم. ما بحث ما اثبات تغییر و حرکت در مقوله ها هست. آیا در اضافه و جد حرکت را داره؟ میگه بله در اضافه و جد حرکت را داره، البته به تبع حرکت طرفین، به تبع نه بالعرض. این هم بیانی که ایشون در ارتباط با دو مقوله اضافه و جد داره. یک مقوله میمونه و اونم مقوله جوهره. الله میفرماید درگیری شما در باب حرکت جوهری این استش که موضوع ثابت دیگه نخواهید داشت، در حالی که ما بعدا بحث میکنیم موضوع ثابت در حرکت جوهری ماده اولاست. البته این اول کلام ها، داستان ادامه داره، چون بعدا خود ماده را متحول میدونیم، بحث میکنیم که بس چی کار بکنیم. یعنی اون چی که اینجا میاد تمام حرف نیست. ببینید بیان رو
اصل حقیقتش،
آره دیگه، وقتی بلعرض باشه این چه تقییدی است، یعنی واقعا سنخ حرکت در ذاتش نمیره، انتصاب هست ولی سنخ حرکت تو ذاتش نمیره. ولی اگر ما بتوا بدونیم، یعنی از به خاطر حرکت طرفین واقعا اضافه حرکت میکنه حقیقتا.
جواب نسبت این رابطه بحث مسافت بحثش مطرح شد، مثلا همینجا نمیشه بحثو تبرانی کرد، یعنی اضافه یا نسبتی که بین عرض و اون جوهر رقم میخوره دیگه، واقعا تبدل پیدا نمیکنه، عرض تبدل پیدا میکنه، ولی این نسبت داره تغییر میکنه. و اشکالی که میفهمونید که دیگه این شد حرکت دفعی.
من متوجه شما رو بخونم این رو که رو بینیم. و یمکن المناقشه فی ما اوردوه من الوجوه. میفرماد امکان داره مناقشه بکنیم در اون چرا که این آقایون ایراد کردن از وجوه اشکالات، از وجوه اشکالات در باب حرکت تو شش مقوله. یعنی ایشون میفهمن یمکن میشه که بحث کرد با اونها، مثلا از جمله بحث ها هم نیستش ایشون فی الجمله اشاره میکنه. اما فی ما ذکروا من الفعل والانفعال والمتا، اون چرا که آیون ذکر کردن در سه مقوله فعل و انفعال و متا که حرکت و تغییر در اینا راه نداره، به دو بیان، حالا ممکنه اون دو بیان رو به نحو طولی مطرح کنیم، الله میفرماد میشه بعد مناقشه کرد در این سه تا مقوله و نفی حرکت در این سه مقوله بشی به جواز وقوع الحرکه فی الحرکه. الان ما سنبینه ان شاء الله که از کتاب ما صفحه 209 و صفحه 210 راجع بهش وارد میشیم. این همین فصل بعدی که ما داریم مطرح میکنیم، همین فصل بعدی در خصوص حرکت در حرکت ما گفتگوهایی در این خصوص خواهیم داشت. خب ببینید چجوری شده مسئله. اگر شما حرکت در حرکت رو قبول بکنید، پس هیچ اشکال نداره که در مرحله اول حرکت رو ببریم تو ذات این سه مقوله، بعدن وقتی این مقوله ها شکل گرفتن حرکت رو تو اونها جریان بدیم. یعنی به بیان دیگر، ما برای شکل گیری حرکت نیازی به افراد آنیت الوجود نداریم. توجه کردید؟ واقعا میتونن مقوله ها به لحاظ ذاتی فرد سیال باشن، یعنی اصلا فرد آنی نداشته باشن، فرد سیال داشته باشن و با این حال حرکت در اونا واقع بشه. حرکت در اونا واقع بشه، بله. اگه دقت کنید وقتی حرکت تو اونا راه میدید، شما میتونید از منظر این حرکتی که راه دادید به فرد آنی الوجود برسید، منتها اون فرد آنی الوجود که جزئی از این حرکت خودش یه تغییری و تدریجیه که را در بحث حرکت در حرکت بحثش مطرح خواهد شد. اما فی ما ذکر او من الفعل و الانفعال و المتا فبه جواز وقوع الحرکت فی الحرکت الا ما سنن و بین او انشاءالله. پس حرکت در حرکت قبول کردیم، میشود حرکت رو در این سه مقوله جریان داد. اما الاضافه و الجدل، شاید این چیزی که دوستمون هم گفتن، علامه چون بعداً میخواد این نکته رو تذکر بده که وقتی ما حرکت جوهری رو قبول کردیم پس حرکت در تمام اعراض باید قبول بکنیم، طبیعتاً باید این بسترسازی ها رو از همینجا انجام بده. اگر با حرکت جوهری حرکت در اعراضش هم رخ میده، از جمله اعراضش چیه؟ از جمله فعل و انفعال و متاع اینا هستش، پس باید در اونها هم تغییر راه پیدا بکنه. جواب داره البته این حرفا، ولی ممکنه که علامه چنین چیزی تو ذهنش باشه که از او اینکه جوهر حرکت میکنه همه اعراض حرکت میکنه، از جمله اعراض چیه؟ فعل و انفعال و امثال اینا. ممکن در مقابل کسی برگرده جواب بده بله، حرکت در جوهر برای ما تازه چی میسازه؟ فعل میسازه، انفعال میسازه، نه تغییر در تغییر را. حرکت جوهری باعث میشه که ما بتونیم فعل داشته باشیم یا بتونیم انفعال داشته باشیم یا بتونیم متا شکل بگیره. تازه توجه کردید؟ با توجه به این نکته ضرورت نداره که حتما حرکت در حرکت رو مجاز بدونیم، ولی ممکنه در ذهن علامه این باشه که چون حرکت جوهری موجب حرکت در همه اعراض میشه، این جز با پذیرش حرکت در حرکت سامان پیدا نمیکنه. پس بحث حرکت در حرکت رو باید مطرح بکنیم تا بتوانیم بعداً بگیم با توجه به حرکت جاری همه اعراض حرکت میکنه، از جمله فعل و انفعال و متا هستش دیگه. ولی عرض کردم این میتونه جواب داده بشه. و اما الاضافه و الجده، اما دو مقوله اضافه و جده تکلیفشون چجوریه؟ ایشون میفرماد فانهما مقولتان نسبیتانه، یعنی دو مقوله اضافه و جده اینا مقوله های نسبی، یعنی تو ذاتشون نسبت قابل هیئت حاصله از نسبت مثلا یک چیز به چیز دیگر هست. مثلا در بحث اضافه مثلا تحت سقف و امثال اینا که بحث میکردیم، یا در جده مثلا نسبتی رو که هیئت حاصلی از نسبتی که شی مثلا با کفشش پیدا میکنه یا مثلا انسان با لباسش پیدا میکنه و امثال اینها. این دو تا مقوله نسبی هستن. کل وزن میگه که ما هفت تا مقوله نسبی هستن، این نسبت در اونها دخالت داره. اینا دو تا از اونها هستن، مثل وزن که چجوری نسبت در اونها را داره، اینا درش نسبت راه داره. این تا اینجا درست. و کونهما تا به عین الاطراف غافل حرکت لا ينافی وقوعها فیه ما حقیقتن. این که اضافه و جده تا به اطراف، چون اضافه هستن دیگه، هستن که نسبت هستن، نسبت طرفین داره. این که اضافه و جده تا به اطرافشون هستن در حرکت، یعنی اگر اطراف حرکت کردن اونا رو میگیم حرکت، اگر نکردن اونا رو نمیگیم حرکت، بس یه به طرفین داره.
و
بله؟ نه، اگر در جایی بخواد حرکت راه پیدا بکنه، ما بحث می‌کنیم که آیا حرکت در اضافه راه دارد یا ندارد. نمیگیم هر اضافه حرکت داره، میگیم اگر در اضافه یا در جده حرکت راه پیدا بکنه، میگیم این تابع حرکت طرفینه. ممکنه فرض کنیم که یک کسی کفش بوشه دیگه، کفش از پاش در نیاد مثلا، توجه کردید؟ خب کفش از پاش در نیومد، این دلیل نمیشه. میگیم اگر بخواد اتفاقی بیفته حرکتی راه بده، میشه راه بیفته؟ میگیم بله میشه، مانعی نیست. خب و کونهما یعنی اضافه و جده تابع باشن نسبت به اطرافشون در حرکت، این معنا لا ينافی وقوع حرکت را در خود این دوتا حقیقتا. خب یه نفر میگه چجوری حقیقتا در خود اونا هست؟ در حالی اینا به تبع اطراف، میگه وا بحث به تبع غیر از بحث بلعرضه. خیلی تعبیر دقیق اینجا به کار برده شده، چون ببینید ما یه بحث بلعرض داریم، یه بحث به تبع داریم. بحث بلعرض یعنی واقعا اون حقیقتی که محل بحثه در هویت ذاتیش دخالت نکرده و مال خود او نشده، مال متحدشه، یسری الی الاخر، مثل بحث وجود و ماهیت. واقعا وجود و ماهیت بعد از این کنار هم دیگه نشستن، وجود تو ذات ماهیت اشراب نمیشه. توجه کردید؟ بله، با این حال حقیقتا موجودیت به او نسبت داره، نه فقط نسبت ذهنی نیست، چون بلعرضهای فلسفی رو با توجه کنیم با بلعرضهای مجازی عرفی فرق میکنه. خب الان وقتی که ماهیت با وجود همراه شد، با اینکه وجود به ذات برای ماهیت نشده و در ذات ماهیت اشاره نشده ولی بالعرض موجودون. خب حالا وقتی ما بحث اضافه و جدر مطرح میکنیم، وقتی اطراف متغیر میشن، آیا سرایت حرکت به دو مقوله اضافه و جدر مثل سرایت وجود به ماهیت؟ یعنی در واقع حقیقتاً درسته از یک جهتی در نفس الان و واقعی یه جوری حرکت انتصاب پیدا میکنه، ولی حرکت رو میخواییم از ذات او برداریم، حرکت رو میخواییم از وجود او برداریم، یا نه واقعا تغییر و حرکت در وجود او و در ذات او رسوخ میکنه؟ الله میفرماد که ببینید وقتی ما میگیم حرکت در اضافه و جده به عرض حرکت اطرافه، این به عرض حیث تقییدی نیست، حیث تعلیلیه. در حیث تعلیلی، حیث تعلیلی هیچ منافاتی با اتصاف به حقیقت نداره. این حقیقت چجور جوهر متصف به حرکت می شود حقیقتاً؟ چجور اعراض متصف به حقیقت حرکت می شود حقیقتاً؟ این وجود سیلانی پیدا می کنه. اینجا وجود سیلانی پیدا می کنه. پس بنابراین می فرماد که این که جده و اضافه در مسئله حرکت تابع طرفین باشن، این تبعیت منافات با وقوع حرکت در این دوتا به نوع حقیقی نداره، حقیقتا در اینها محقق شده، ولی البته به نوع معلولی. ولی اتصاف و به تبع غیر الاتصاف بالعرض، اتصاف تبعی غیر از اتصاف به عرض. همون معنایی که از حرکت در جوهر، حرکت در کم، کیف، وزن، عین شما تصور میکنید، همون معنا در ارتباط با حرکت در چی وجود داره؟ حرکت در اضافه و جده وجود داره. بله ممکنه حرکت در اونها مستقیما از علت به اونها داده بشه، اینجا یه واسطه میخوره، یعنی علت دو شاخه‌ای میشه. مثلا علت میاد تغییر ایجاد میکنه در طرفین، به واسطه تغییری که در طرفین هستش تغییر ایجاد میشه در اضافه و جده. در اونها ممکنه مثلا حرکت در جوهر به ایجاد خود جوهر باشه، یا حرکت در مثلا اعراض به واسطه از طریق جوهر به اون حرکت داده میشه، ولی اینجا یه واسطه دیگه اضافه است و اون واسطه چیه؟ طرفینه. وقتی طرفین تغییر میکنن، این تغییر به اضافه و جده هم نسبت پیدا میکنه.
لازمش خارجی بودن این نسبته؟
بله، نسبت که این که بحثی نیست، در این نکته بحثی نیستش که اضافه و جده اینا امور واقعی موجود در خارجن، یعنی صرفا اینجوری نیست که ذهن خودش اینا رو بسازه، واقعیت خارجی داره. و بر اساس فلسفه مشا و حتی حکمت متعالیه اینها دارای، حالا روش به حکمت متعالیه بحث زیاده، اینا به گونه ای دارای وجود هستن که خودشون از خودشون یک ماهیت بروز میدن، چون اینا مقولاتن، مقولات امور ماهویه، امور ماهوی باشن باید یک وجودی داشته باشیم که این ماهیت رو پدید بیاره. توجه کردید مقول ثانی نیستن، بنابر بر اساس حکم مشا و صدرام همین پذیرفته. اونایی که اضافه و جده اینا رو مقول ثانی میدونن نیازمند به وجود جدا نیستن، ولی کسانی رو که اینا رو واقعا مقول اول تلقی میکنن، یک را من بحث کردم قبلا راجع به اعراض نسبی و اینا، اعراض تحلیلی، یه حالت میانه داره بین مقول ثانی و اعراض مثل کم و کیف و امثال اینها که اونها بهش میگن اعراض انضمامی. یه بحثی قبلا کردیم در این خصوص، بحث کردیم با هم دیگه.
الان اینجا با همین نسبت داره چیزا درست میکنه، حرکت درست میکنه. یه جا اینجا به مشا داره نسبت میده که یک مقوله ای که از باب طرف این بشه و نسبت بشه بین این دو دیگه، تو چه حرکت راه نداره این دو تا با هم دیگه؟
حرکت راه نداره، الان خود میگه حرکت راه داره در اونها.
نه نه، اینجا میگه راه داره، میگه خود مشا دارن میگن که راه نداره.
خود مش بلیه، خود محکم
بود. یعنی استدلالی که مشا آورد برای اینکه بحث مسافت بیاد بگید اینن حرکت کجا رقم میخوره، خورد تو نسبت، یعنی علام حدر علی اینجوری نقد کرد. اینجا داره میاد یک با همون فضای نسبت میخواد بگه آقا حرکت توی نسبت نیست، چرا که دو طرفش بنده به دو طرفشه.
محکمای مشا
دستگاه مشا رو خوب توضیح نمیده علام.
نه ببینید این توجه داشته باشید، حرکت تو نسبت راه داره، اون بیانی رو که الله مطرح کرده بود، اولا توجه همونجا مرز کردم، این که نسبت ماهیت نداره نداره، این تو بحث ایشون بود، توجه کرد این تقریر بود که ایشون از حکمای مشروع کرد با ادبیاتی که پیشتر درست کرد که این ور ماهیت داره، اون ور ماهیت داره، این وسطی ماهیت نداره، ولی زیاد تقریر داره، اون موجب تقریر در ماهیت نمیشه. نه یه چیزم توجه داشته باشید که بین نسبت و اضافه و جده فرق است. یعنی ما یه بحث نسبت داریم که به معنی وجود رابطه است بین جوهر و عرض، این یه بحثه. یه بحث دیگه داریم چی؟ به عنوان مقوله اضافه و مقوله جده، تازه بین مقوله اضافه و جده بعد از شکل گیری با موضوع باید یک رابطه دیگه شکل بگیره.
این دو
چی شد؟ ببینید یعنی کی اضافه شکل میگیره، اضافه یا جده کی شکل میگیره؟ از نسبت، حالا در اضافه نسبت تکرریه، مثلا از هیئت حاصله از نسبت مثلا بر فرض مثال شیء الف به شیء ب، تازه این اضافه شکل، این حقیقت شکل میگیره. تازه این حقیقت که شکل گرفت نیاز به وجود رابط داره با موضوع. حالا چجور جور در میاد و چجور باید تصویر کرد این معنا را؟ یعنی اینجوری نیست که شما بدون در نظر گرفتن اضافه ها اول یه مقوله داشته باشید، تازه این نسبت میاد اینو با جوهر میخواد ارتباط بده. نه، یعنی ابتدا شما تمام حقیقت اضافه و جده و مقوله های نسبی رو با نسبت باید تمام بکنید. وقتی تمام که کردید، عرض تمام شد. عرض که تمام شد، حالا میگیم این عرض یه وجود رابط داره. علامه اونجا تغییر در کجا برد؟ در این نسبت راه داده، در این سبکی اینجا. الان اینجا ما میخوایم تغییر رو در چی راه بدیم؟ در هیئت حاصله از نسبت بین طرفین. اون هیئت رو میخوایم بگیم متغیره. اونا میگفتن چی؟ آقا هیئت متغیر هستش. هیئت که تغییر، هیئت به حسب دو طرفش شده هستش که تغییر میکنه. اون هیئت حاصله
اینجا ما میگیم که علامه در دقیقا همین رو، یعنی همین تغییر در عرض، یعنی اون بحث مسافت، تغییر در عرض رو به این معنا گرفت که تغییر تو نسبت. چرا تغییر تو نسبت؟ به خاطر تغییر در عرض. اینجوری
کدوم نسبت؟ نه کدوم نسبت
دا این؟ اینون هم وجود رابط قبول دارم، ولی میگم مناطش واحده اینجا با اون بس. یعنی میگه آقا تغییر نسبتی که وجود رابط رو به خاطر طرفشه.
اون نسبت منظور نبود، هیئت حاصله از چنین فرایندی. توجه کردید؟ میگه اگه طرفین این نسبت، نه طرفین به معنی این عرض و جوهرها، این منظور نیست. خب بس ما اون رو نفهمیدم، شما این رو فهمیدم، من اون رو نفهمیدم. بله، میفرماد که پس بنابراین این که اینا این دوتا تابع هستن در نسبت اطرافشون در بحث حرکت، این منافات ندارد که حرکت در خود اینا حقیقتا واقع بشه، چون اینجا اتصاف به تبعه. اتصاف به تبع با اتصاف حقیقی سازگاره. اتصاف بالعرض هستش که باید، یعنی که نه، حکمای مشا میخواستن بگن چون مثلا این اضافه و جد تابع طرف این هستش، بالعرض حرکت اونها به این دوتا مقوله نسبت داده میشه. چون میگید چرا بالعرض میگید؟ به تبع واقعا حقیقتا حرکت در اونها راه پیدا میکنه. نفتی بشیم مدول، برسیم به مدول. مدول بحث بعدی میفرمایید، درسته؟ و اما ما ذکروه فی الجوهر، اما اون چرا که آیون در بحث جوهر مطرح کردن که شما دیگه موضوع ثابت نخواهید داشت، این طرح نادرسته، پذیرفته این نیست، بر اساس همون مبانی که حکمای مشا قبول دارن. چون حکمای مشا ماده اولا رو میپذیرن و قبول دارن، با توجه به پذیرش ماده اولا ما میتونیم موضوع ثابت رو تبیین بکنیم، چون اون چیزی که موضوع ثابت است و تغییر نمیکنه ماده اولاست. ماده اولا داره در چی تغییر میکنه؟ در صور نوعی جوهریش تره تغییر میکنه. که حالا ادامه جوهری این بحث میشه، این بحث محل توجه قرار گیره. چجور جسم حرکت میکنه در صورت، در واقع انواع متکثری از کم یا کیف و امثال اینها، این همون تصویری که شما داشتید، میتونید همون تصویر را در نظام فلسفی خودتون بین ماده اولا و صور جوهری هم تنظیم بکنید. یعنی میخواد بگه بر اساس مبنای پذیرفته شما این مسئله قابل پاسخ دادنه. بله، یه چیز دیگری ما تو حکمت متعالیه داریم و اون اساسش خود ماده اولا متحول میشه، اونو باید درستش بکنیم که بر اون اساس. این اول حرف نیست، ادامه که پیدا کرد میگه مثلا موضوع ثابت نمیخوایم، ثبات به وسیله تجدد ذات جوهر تأمین میشه، که توضیح باید بدیم اینا رو. یه مشکلاتی هم برخورد میکنه که عرض خواهم کرد. و اما ما ذکروه فی الجوهر، اما آنچرا که حکما در باب جوهر ذکر کردن و گفتن پس در جوهر حرکت راه نداره، فانتفاع الموضوع فی الحرکت الجوهری ممنوع. انتفاع موضوع، این حرفشون این بود دیگه، اگه حرکت در جوهر را داشته باشه دیگه موضوع ثابت نخواهد داشت. ما میگیم قبول نمیکنیم، اینکه قبول نمیدین برای سر اون مبانی که شما قبول کردین. بعدا این بحث عبور میشه ازش. بل الموضوع و بل ماده، ما ماده اولا داریم، شما هم قبول دارید ماده اولا محفوظ است در دل تغییراتی که در صور جوهری پدید میاد. بل الموضوع و بل ماده، این ماده اولا علامات تقدم بیان و صفحه 200 از کتاب ما، صفحه 200 از کتاب ما در واقع میشه فصل دوم، که در فصل دوم این بحث اومده که ماده موضوع حرکت میشه. همونجا این بحث برمید و سیجی و توضیح، قبل هم صفحه 105 هم داشتیم، صفحه 105 صفحه 200 و سیجی و توضیح او انشاءالله در فصل نهم، که این فصل هشتم، فصل نهم توضیح این معنا که مسئله ماده در واقع موضوع ثابت ماستش مطرح خواهد شد و بعد پیشرفت هایی هم حاصل خواهد شد، هم فصل بعدی و هم فصل بعدی هر دو به درد این مسئله میخورن. گرچه در خود این که ماده موضوع ثابته در فصل نهم مطرح میشه. بر اساس دیدگاه
خود اونها که رابطه ماده و صورت، بر اساس دیدگاه
نه دیگه، هر دو تا در هر دو دیدگاه ماده و صورت دو تا جوهری هستن که متلازم هستن با هم دیگه.
میتونه از دست بدید
بر اساس مبنای مشاکه میتونه. در بحث شده صد درس دادن، دو صد بحث داره، هم صدر المتعلم واقعا این دو صد بحث رو داره، هم علامه آورده. در یک صد ما میگیم هیولای اولا وحدت شخصیش محفوظ میمونه، با چی؟ با وحدت بالعموم صور نوعیه و وحدت شخصی عقل فعال. این صد کی درست میکنیم؟ خیلی از جا هم عبارت صدر داره، همیشون داره. فقط ما باید ببینیم آیا این بحث با اون بحثه. طرح بعدی چیه؟ طرح بعدی نیستش که اصلا مسئله اینجوری نیستش. مسئله این هستش که ما خود ماده اولا متحول هستش، صورت هم متحول هستش، صورت متحول شریکت لله هستش برای ماده متحول و همه اینا تحت پوشش در واقع عقل فعال قرار دارن و در اونجا اصلا ما یک شیء ثابت دیگری نمیخواهیم که حالا به تدریج باید ورود بکنه در این
هست.
نه دخل که داره که جسم مرکب از ماده اولا و صورت جسمی هست.
ماده اولا رو گفتیم ربطی به هویت شی نداره.
کدوم شی؟ هویت کدوم شی؟
اون ذاتی که باهاشه.
نه همین جسم، جسم که از مرکب از او هستش که درش دخالت داره، که ترکیب حقیقیه بین متأثر و لا متأثر، حقیقتی شکل به نام جسم. درجون که این رو داده بحث میکنیم. بعد ماده تو چی دخالت نداره؟ یا بخشی از جسم تو چی دخالت نداره؟ تو جواهری که شکل میگیره تو اونا دخالت نمیکنه، ولی تر تحقق جسم که دخالت داره که منتها ترکیبش به این نیست که هضم بشه در او، ترکیب حقیقیش به اینی که خودش لامتأثره. اون بحث رو با هم مواظب باید باشید. همین اشکالش دیگه جواب داریم میدیم، میگیم شما که ماده اولا رو قبول دارید، وحدت شخصی هم که قائل هستید، تغییر هم که در ماده اولا راه نداره، خب همون رو به عنوان موضوع تلقی بکنید. التفات به این بحث نداشتن، ما الان بهشون التفات میدیم. حالا ممکن چیز دیگه هم تو ذهنشون بود، ما ایشون میخواد استبعاد کنه که چجوری حکمای مشا مثلا خواه اینا چجوری اونا توجه به این بحث، حتما یک نکته ممکنه باشه، ممکن یک نکته باشه. اونا ما اگه اون نکته رو توجه بهش بکنیم، در واقع نقد میکنیم کلام چی را؟ علامه طباطبایی را. اگه نکته ای داریم بفرمایید، اگه نکته ای نداریم که باید بگذاریم بریم فصل بعد. بله خب، نه ماده رو که ثابت میدونن، این جالبه، ماده لذا صدرا اشکال میگیره بهشون. اصلا نقدی که صدرا متعلقین به کون و فساد میکنه همینه، میگه شما از یک طرف ماده رو ثابت میدونی، واحد شخصی ثابت، از یک طرف قائل به کون و فساد هستید. بخواد قائل به کون و فساد باشید، میگه این خلأ میانی را چجوری برای ماده پر میکنه؟ ماده که خودش نمیتونه موجود باشه، حتما باید متلازم با صورت باشه. این شکافی که این وسط میخوره، این شکاف با چی میخواد پر بشه؟ پس در واقع شما با طرح نظریه کون و فساد ماده اولای بدون صورت قائل میشید، در همون نقطه شکاف بین در فضای کون و فساد، و این نقطه باعث میشه که اساساً اگر میخواید ماده اولا رو حفظ بکنید و نگردید و وحدت شخصیش حفظ بکنید، نباید نظریه کون و فساد قائل باشید، باید بگید دائما یک صورت هست. پس تغییرهای صورت‌ها به شکل چیه؟ به شکل حرکتی و تدریجیه. درجه که این سبکیه. بعد البته ترقی میکنه صدرا، اینو چون هی چندین بحث با هم دیگه ترقیات پشت سر همه، بعد صدرا ترقی میکنه میگه خب مگه میشه که صورت نوعیه، صورت جسمیه اینا حرکت بکنه، ماده اولا تغییر نکنه؟ پس ماده اولا وحدت شخصیش به شکلی که مشا میگن نیست، وحدت شخصی تجددی داره، مثل دقیقا شریکت العلهش. چجوری شریکت العله؟ شریکت العله ماده چیه؟ صورت دیگه. چجوری شما در صورت رسیدید به صورت واحد سیال، یعنی یک صورت واحدی که داره تغییر پیدا میکنه، نه صورتها در کنار هم، نه به شکل کون و فساد، اینجوری نیستش. چنانچه در باب صورت شما میگید صورت واحد سیلانی، در ماده هم باید بگید چی؟ ماده واحد سیلانی. منتها یک اشکال دیگه اینجا تولید میشه که اونو باید حل و فصل کنیم، که حالا میشه برسیم بینیم میشه باید کاری کرد یا نمیشه کاری کرد. من تا کنون چیزی را حلی به ذهنم نرسیده، حالا انشالله عرض خواهیم کرد ببینیم به کجا میرسیم. و اما ما ذکروه من الجوهر فانتفاع الموضوع فی الحرکت الجوهری ممنوعان، ولی الموضوع و الماده علی ما تقدم بیان و سیجی و توضیح انشالله که عرض کردیم. این بحث که تمام شد میرسیم به فصل هشتم. فصل هشتم در واقع طرح دیدگاه صدر متعلین استش. صدر متعلین معتقده که برخلاف مشهور حکما که در چهار مقوله حرکت رو جاری میدونن، از نظر ما پنج مقوله مسافت حرکته، یعنی چهار مقوله کم، کیف، عین و وضع و به اضافه مسئله جوهر. این بحث الان تقریر دیدگاه صدر متعلینه. بعد علامه جلو میره، توجه کردید؟ علامه جلوتر میره. علامه میگه خب اگر ما بگیم که در چهار مقوله که قبلی هم میگفتن حرکت راه داره، جوهر هم درش حرکت راه داره، پذیرش حرکت در جوهر به معنی پذیرش حرکت در جمیع مقوله ها هستش، پس اساسا باید بگیم تغییر در همه مقوله ها راه داره. ولی داستان به این مقدار تمام نمیشه، فراز و نشیب زیاد وجود داره، که الان برسیم آروم آروم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب پس بنابراین بحثی که اینجا ما داریم مطرح میکنیم اینه که افزون بر چهار مقوله در بحث جوهر هم، ولی لذا عنوانی که برای فصل هشت اومده ویژه در ارتباط با حرکت جوهری. بحث حرکت جوهری رو دوستان توجه داشتن، یکی از اگه مثلا ما به 7 تا 8 تا نظریه عمده جزو نوآوری‌های بزرگ صدر متعلین باشه که تأثیرات فراوان در جای دیگه داره، یکیش بحث حرکت جوهریه. یعنی مسئله حرکت جوهری از پرامتدادترین مباحث فلسفه صدرایی هستش و پیامدهای زیادی هم داره. حالا به ویژه در دو بخش پیامدهاش خیلی بروز و ظهور داده، گرچه به نظر منحصر نیست. حالا اگر برسیم برخی از برداشتایی که در واقع وجود داره اونا رو مطرح بکنم، اون وقت خواهید دید که در خیلی از حوزه‌ها اگر جای در دو جا به نظر رسمی نهادون استفاده کردن، یکی در مباحث نفسه. در مباحث نفس که ان شاءالله در تکمیله نهایت حکمت دوستان مشاهده خواهم کرد، ایشون مشکلات عمیق فلسفه مشا در حوزه معرفت نفس رو با حرکت جوهری حل میکنه. این اون بزنگاه ها و نقطه های حساسی که دیگران اونا رو بسیار سخت و سهمگین میدونستن، با مسئله حرکت جوهریشون حل و فصل خواهد کرد. پس بنابراین حرکت جوهری یکی از مؤثرترین مبانی در نفس شناسی صدرایی هستش، یکی در این بحثه، یکی هم در مباحث معاده. در بحث های معاد از خود مرگ بگیرید، تحلیل مرگ که صدرا به تحلیل جدید رسیده بر اساس حرکت جوهریه، توجه کردید؟ خود مسئله مرگ، خود مسئله وقوع مراتب تجردی، تجرد برزخی، تجرد در واقع فوق برزخی، تجرد عقلی و امثال اینا بر اساس حرکت جوهری توضیح داده میشه، حرکت جوهری توضیح داده میشه. حالا مسائل فراوانی است که حالا در مثلا مرحله 11 ما نمونه هایی داریم. مثلا در بحث های شناخت صدرا از حرکت جوهری استفاده میکنه، کیفیت ارتباط با عوالم دیگر برای شکل شناختی، میخوام اینو جداگانه مطرح بکنیم. در حوزه معرفت شناسی، معرفت شناسی فلسفی، هستی شناسی معرفت، صدرا متعلم به نحو بسیار جدی از حرکت جوهری بهره میبره. مثلا از جمله چیزایی که میگه این بحث های تقسیم عقل به عقل حیولانی و عقل بالملکه و اینا، اگه یادم اشتباه نکرده خودشون زارن اینو میگه، که اساسا این تقسیم ها جز بر اساس حرکت جوهری معنا نداره. توجه کردید؟ یعنی با نگاهی که شما به مسئله انسان دارید اصلا نباید این تقسیم مطرح کنید. این تقسیم نشون میده که حرکت جوهری رو باید حق بدونید. باز مسئله حرکت جاری اگه اینا بتونیم یک امتداد جداگانه، اینا تو بحث فلسفی اینها بوده، حالا فلسفه الهیات من اهم یا الهیات من اخص و همسان نیستن، مثلا علامه در اواخر همین کتاب از حرکت جوهری کلی عالم برای اثبات اصل معاد استفاده میکنه، اصل مراتب تجردی نظام هستی استفاده میکنه. پس بحث حرکت جوهری بحث مهمیه. مثلا در مباحث دین شناسانه بسیاری از، یعنی یکی از چیزایی که در دست صدر المتعلین است به روایات میرسه، به آیات میرسه و بر اساس او در واقع استظهار میکنه از آیات و روایات، مسئله حرکت جوهریه. یعنی وقتی شما معیار حرکت جوهری میارید، آیه قشنگ معنا پیدا میکنه، روایت قشنگ معنا پیدا میکنه و چیزایی از این دست. مثلا در مباحث عرفانی هم تاثیرگذار شده، یعنی حالا تاثیرش داره چون اونا خودشون تجدد امثال داشتن. توجه کردید اتفاقا از یک منظر مسئله حرکت جوهری که صدر مطرح کرد یک جور تأثیر از عرفان است در نظریه تجدد امثال. حالا بین تجدد امثال و حرکت جوهری چه نسبتی برقراره هم مباحث فراوانی قابل طرحه و بزرگان مقالاتی نوشتن، بحثایی کردن، اونجا باید مباحث رو پیگیری کرد. بله؟ نه، حرکت جوهری همیشه مطرح بود ولی قول مشهور نبود. قول مشهور این بود که در جوهر حرکت راه نداره، تجدد در چهار مقوله هستش. اقوال شاذی وجود داشت که در جوهر هم جریان داره. به ابن سینا که رسید، ابن سینا اساسا حرکت در جوهر را نفی کرد، دیگران تعریض داشتن، ایشون تصریح دارد به نفی حرکت در جوهر. استدلالی داره، بیاناتی داره که حرکت در جوهر قابل جریان نیست. این فضا وجود داشت که وقتی صدر المتعلین، شیخ اشراق هم چیزی در ارتباط با حرکت جوهری نداره، وقتی مبحث، یعنی بحث‌های صدر المتعلین مطرح شد و ایشون مسئله حرکت در جوهری روش پافشاری کرد، دیدگاه حرکت جوهری از ایشون مشهور شده، یعنی قائل حرکت جوهری شد صدر المتعلین. بله، قبلا هم یک چیزایی وجود داشت. اگه بخوایم پیشینه‌اش رو در حوزه عرفان تعقیب بکنیم، میشه تجدد امثال، چون اونا قائل به تجدد امثال بودن، که حالا اونا تجدد امثال رو راجع به کل عالم میگن، یعنی ماسب الله. صدر المتعلین کارایی کرده اینجا، دیگه بحث مفصل میشه، شاید آخر این بحث اگه دوستان یادم بیارن، این نسبت کوتاه نظریه تجدد امثال و نسبتش با حرکت جهاری اونجا توضیح بده. بله، این هم توجه داشته باشید، ما قبلا هم یه اشاره کردم، صدر المتعلین به خاطر اصالت وجود و تشکیک و اینها راه پیدا کرده که حرکت را خیلی روشن تو مسئله وجود راه بده و همسانه. ولی شما توجه دارید وقتی وجود درش، مثلا وجود جوهر، وقتی حرکت درش راه پیدا بکنه، یعنی جوهر متحرکه، یعنی از باب اتحاد ماهیت با در واقع وجود، شما میاد چیکار میکنید؟ ویژگی‌های وجود رو به ماهیت سرایت میدید. لذا حرکت جوهری یعنی حرکت وجود جوهری. توجه کردی؟ وجود جوهری. من تو توجه داری، حالا یک چیزی هم چون ورود نکرده، ما جوهر یک معقول ثانی داریم، یک معقول اول داریم. توجه کردی؟ این جریان سلی سیلان در جوهر در واقع به معنی معقول ثانی خیلی راحت تر استش. در ارتباط ماهیت باید توضیح بدیم آیا بلعرض چیکار میخواد بکنه ایشون، آیا در نهایت میخواد تشکیک رو در حوزه مثلا ماهیت ها راه بده نده. این عرض کردم اون بحثی است که مفصل در اواخر جلد یک از فرد و جنبندی بحث تشکیک
هست.
بله،
از حرکت جوهری در صدد اثبات اون معقول
ثانی.
نه،
الان کار به اون نداریم، میگیم در واقع حرکت در اون چیزی که شما به عنوان جواهر راه دارید. اصلا این بحث رو رها بکنید. قدیم در فیلسوفان قدیم میگفتن حرکت در جوهر. جوهر یعنی اون چی فکر میکردن؟ یک حقیقت امکانی که مرکب از وجود و ماهیته، وجود جوهری و ماهیت جوهری. حرکت در این حوزه راه نداره. حرکت در چی راه داره؟ در کم، در کیف، در اونها، در اونها با اون توضیحی که نامیده در این سرکی حرکت راه داره. صدرامی نه، حرکت در همونی که شما میگید راه نداره هم راه داره. حالا ایشون میخواد حرکت راه بده، آیا در اول تو وجود میبره بعد تو معقول ثانی؟ اینا هیچ تفسیری الان اینجا وجود نداره، توضیح داده نمیشه.
بس در اصالت وجود اثبات نظریه حرکت جوهری مؤثر،
خیلی مؤثر بوده.
من فقط اشکالی که وجود داشته این نبوده که آقا موضوع حرکت چی باشه.
بله، بله بله، این اون اصل مسئله اون جلسات قبل من تذکر دادم. این وقتی وقتی شما میرید حرکت به تغییر، حرکت به تغییر، وحدت در دل کثرته، کثرت در دل وحدته. این جز با پذیرش نظریه تشکیک امکان پذیر نیست. یعنی اون نقطه دیگه‌ای بود و علامه خیلی روش متمرکز نشد، در تفاصیلش باید دو اسفار بگیری بشه، توجه کردید؟ اونجا اگه دقت بکنید، مش رو برای اینکه تغییر رو درست بکنه، کثرت رو به یه سمت برد، وحدت رو به یه سمت دیگری برد. اساساً صدر متعلیم با قبول تشکیک کل این نظام رو از ریشه به هم ریخت. یعنی میخواد بگه مشاد تصویر روشنی حتی از اون چهار مقوله، حرکت در اون چهار مقوله هم ندارن. توجه کردید؟ تصویر روشنی از حرکت در اون چهار مقوله ندارن، چون وجه ثبات رو به جسم میزدن، وجه تغییر رو به انواع در کم و کیف و اینها میزدن. چون میگه این که حرکت نشه، این که تغییر نشه. تغییر یک امر واحدی است که دو چهره ثبات و تغییر داره. اون بحثی بود که قبلا عرض کردم، من برنگردم اونها رو توضیح ندم. الفصل الثامن فی تنقیح القول بوقوع الحرکه فی مقوله الجوهر، نه که یه اشاره تو مایی به حرکت در جوهر کرد، میگه حالا دیگه ورود پیدا بکنیم و مفصل مسئله رو توضیح بدیم. در تنقیح قول به وقوع حرکت در مقوله جوهر و اشاره الی ما یتفرع علیه من اصول المسائل، القول بانحصار الحرکه فی المقولات الاربع الارضیه و ان کان هو المعروف المنقول من القدماء عن القدماء. میفرماید قول به انحصار حرکت در مقوله های چهارگانه ارضی اگرچه معروف و منقول از قدماء هستش، لکن المحکیه من کلماتهم لا یخلو عن الاشاره الی وقوع الحرکه فی مقوله الجوهر. اون چی که از کلمات گذشتگان برمیاد اشاراتی به حرکت در جوهری داره، غیر انهم لم ینسو علیه، الا اینکه اونا تصریح نکردن به حرکت در جوهری. حالا واقعیت مسئله اینجا، اگر تعلیقات از استاد آیت الله مصباح رحمت الله علیه رو ملاحظه فرمایید، چون یکمی سیر تاریخی رو مفصل تر مطرح کرده که اقوال شاذی وجود داشت مبنی بر حرکت جوهری، ولی اینا اقوال پذیرفته شده نبود. این یک نکته. علاوه بر اینکه نص بر حرکت جوهری نداشتن، از مثل ابن سینا تصریح بر خلافش مطرح شده. یعنی ابن سینا که مفصل حرکت در جوهری مطرح میکنه و نقدش میکنه، ردش میکنه. و سیر تاریخی اینجوری باید داشته باشیم. شیخ اشرف هم که حرکت جوهری رو مطرح نمیکنه تا میرسیم به داستان صدر متعلیم. الان نمیرسیمش میرسیم. و اول من ذهب الیه و اشبع الکلام فی اثباتی صدر المتعلیم، اول کسی که معتقد به حرکت جوهری شد و بست داد بحث رو در اثباتش، جناب صدر المتعلیم. و هو الحق، الله می فرماید از نظر ما هم حرکت در جوهر درسته، این واقعیه، حرکت جوهری ما داریم. کما اقمنا علیه البرهان فی الفصل الثانی، چنانچه ما در فصل دوم بیانی که داریم خودشون هم گفتن این خودش برهانی بر حرکت جوهریه. بحثای فرکت در واقع فصل دوم البته برهان تجربی میشه ها، اونجا نقطه رو عرض کردم. کما اقمنا علیه البرهان فی الفصل الثانی و قد احتج، یک نکته رو که معمولا این آقایون من دیدم خیلی توجه بهش نکردن این استش که ببینید صدر متعلهین ادعایی که در چندین جا از آثارش تصریح کرده، جریان حرکت جوهری در مطلق جوهر مادیه، یعنی قائل به حرکت جوهری بل جمله است. توجه داشته باشید این نکته استش. ولی براهینی که اقامه میشه حرکت جوهری فل جمله رو اثبات میکنه. ما باید نمیگیم اصلا برهان وجود نداره، ولی من تعقیب میکردم این معنا رو که این براهین کجا میتونه این معنا رو، مثلا همون الان برهان رو که علامه طباطبایی میفرماد من در مثلا فصل دوم مطرح کرده، اون نگاه کنید برهان تجربی، برهان تجربی همون مواردی که ما تجربه تغییر در جواهر رو کردیم رو اثبات میکنه، بیش از این که اثبات نمیکنه. البته به اضافه ابطال کون و فساد امثال اینا، شما چی رو اثبات میکنید؟ حرکت جوهری رو فی الجمله اثبات میکنید. بله حرکت جوهری فی الجمله در جواهر مادی، اما حرکت جواهر مادی بالجمله این مسئله محل بحثه. عرض کردم مکرر صدرا چیکار میکنه؟ صدرا این ادعا رو مطرح میکنه. چندین جا من یادداشت کردم که ایشون میگه همه جواهر عالم ماده در مخصوص اون جایی که میخواد در بحث معاد اینا استفاده بکنه، خیلی از این معنا بهره میبره مطرح میکنه. اصلا ایشون میگه مساوق است جوهر مادی با تجدد ذاتی، با حرکت جوهری مساوی اصلا، یعنی شما جوهر مادی دیدید حتما اینجا تغییر به ذات هست. این بحث خیلی مهمه، چون بعدن ما بعد در بحث‌های تجرد، در بحث‌های تجرد چی استفاده می‌کنیم؟ مثلا یکی از چیزهایی که ما در اثبات تجرد نفس استفاده بهره می‌بریم، تغییر ناپذیری صور علمیه است. یعنی چون تغییر پذیر نیستش پس معلوم میشه که چی؟ مجرد هستش. خب این لازمه چی؟ یکی از مقدماتش اینه که اصلا هویت مادی با تجدد گره خورده. اگر چیزی بخواد مادی نباشه، یعنی اگر چیزی تغییر نکنه، پس معلوم میشه مادی نیست و مجرده. این مقدمه چیه؟ لازمه اینه که شما اثبات کرده باشید کل جواهر مادی اگر داشته باشید، هر جواهر مادی متغیره. اگر اونجا این رو اثبات کردیم، در اونجا میتونیم استفاده. ممکنه کسی بگه نه مادی هستش ولی مادی متغیر نیست، چون مادی ها دو جورن، مادی ثابت داریم و مادی متغیر. مثلا اون صور علمیه که شما میگید مادی است ولی متغیر نیست، توجه کردید؟ منتها البته بحث به این مقدار داستان ادامه داره، داستان در واقع به این مقدار اکتفا پیدا نخواهد کرد. ولی صدرا میخواد اینو بگه، اینو باید چی کار کنیم؟ یکی دو تا راه به ذهن میرسه، من عرضم خواهم کرد در ادامه، ولی ازش غفلت شده به نحو روشن. مثل اینکه یادتون هست تو بحث های ادله اثبات وجود ذهنی تفکیک نکرده بودم بین ادله اثبات ذهن با ادله اثبات چی؟ وجود ذهنی. همه رو با عنوان ادله اثبات وجود ذهنی آوردن، در حالی که بعضی از اونها فقط ذهن رو اثبات میکنه، وجود ذهنی رو اثبات نمیکرد. مثلا ما به سختی یک دلیل میخواستیم دست و پا بکنیم که وجود ذهنی رو اثبات بکنه. این اتفاق در اینجا افتاده. پس اما ما استدلال رو که نگاه میکنیم باید به این بحث توجه داشته باشیم. خیلی خوب. وقد احتج علی مختاره به وجوه مختلفه. یه خود صدر متعلین بر آن چرا که اختیار کرده وجوه مختلفی از بیانات آورده. حالا من انشاءالله فردا آدرس هایی رو که در این بحث دوستان میتونن تعقیب بکنن هم انشاءالله عرض خواهم کرد. بله بس باشیم دیگر، بخواستم استدلال اول رو بخونیم شاید نرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. هر چی که تو ماهیت
من ماده اولا تغییر میکنیم، ماده اولا ما تشبیه میکنیم به خدا رو برعکسش کنیم. میشه ماده اولا همونجور به تو خدا حرکت نظریم
تا که برعکس کنی اونجا تغییر نیست، اینجا تغییر هست.
تغییر نیست دیگه،
برعکس بوده که تغییر نیست، عکس سواد میشه تغییر دیگه.
نه مغز نامحدود بودن داره میگه مثلا این بر نامحدود اون بره
اصلا چجوری میخواد تغییر کنه؟ چیزی نداره.
نه دیگه، چون با قدرش یه شریکت داره، علش که یه صورته، وقتی صورت تغییر میکنه باید شخصش تغییر کنه، شخصش باید تغییر کنه. توجه کردی؟
میره، یعنی یه ماده اولای دیگه میاد.
اگه آسان میگه حرکت علت و معلول منظورتون باشه،
نه دیگه حرکت نیست.
نه دیگه نگیم شخص متصل متغیره
قوه فعل نیست، چه فعلیت جدیدی نداره، همون یه خداوار قوه محض،
همون قوه محض جدید، قوه محض جدید، قوه محض جدید. اون تو اشکالش این هستش این تحت قاعده کل حادثه نیست به قوه، اونو باید چی کار باید؟ اون ملن گیرد اونم، اگه اونو درست کنیم حرکت در ماده معنا پذیره، یعنی تغییر شخصی هیچ مشکلی نداره. تغییر یعنی شخص شو، شخص ماده دائما داره تجدید میشه، تجدید میشه، تجدید میشه. یک وجه ثبات داره که چیه؟ وقت شخصیش. یک وجه تغییر داره که چیه؟ داره شخصش تغییر میکنه. این مشکلی تا اینجا نداره، تا اینجا ما مشکلی نداره. موضوع ثابت هم اصلا نمیخوایم، مثلا موضوع ثابت به حرکت برای چی میخوایم؟ شما اونی که در حرکت هستش یه تغییر به اضافه ثبات، تغییر و ثبات هر دو با هم دیگه داریم. مشکلی این که اینجا گیر پیدا میکنیم این هستش که اگر شخص قبلی بره و شخص جدید البته متصلن به او پدید بیاد، متصلن به او پدید بیاد، خب ماده سابق و اون قوه سابق که این حادث بشه چیه؟ یعنی که نه ما نیازمند به یک ماده دیگری خواهیم بود، یک چیزی در تسلسل منجر به تسلسل میشه. آیا میتونیم این رو با چجوری حل کنیم این نکته را؟ آیا همون ماده اولای سابق به اضافه قوای موجود در او نسبت به ماده متصل به او کافیه؟ ببینید در بقیه تغییرها چیکار میکنیم؟ در تغییر همه بقیه میزنیم به ماده اولا. توجه کردید؟ خب حالا ماده اولا به لحاظ ذات خودش اگه وقتی میخواد این کل این ماده اولا میخواد تغییر پیدا بکنه، این یک شخص دیگری میخواد در واقع متصلا به اون بنشینه، خب اینجا چه چیزی بسترساز این تغییره؟ آیا خود شخص ماده اولای قبلی که الان البته نیست، یعنی زمین سازیش رو میکنه، زمین سازیش رو خودش از بین میره و یکی دیگه پدید میاد؟ تنها رایی که وجود داره برای تبیین و توضیح همین نکته است.
مثلا
به 300 تا قبلا هم خود علامه می استدلال کرد که گفت مثلا گفت ماده اولا حادث نیست. یادتون کجا بود که ایشون گفت ماده اولا داره ماده اولا حادث نیست، چون که ماده اولا حادث باشه ما سر از چی در میاریم؟ تسلسل در میاریم. خب اگه ما الان هم همچنان رو اون باقی موندیم که ماده اولا یک امر ثابت شخصیه و اون میتونه موجود باشه، ادامه جلوتر وقتی رفتیم علامه دفعه میفرماد همش صدرام همین میگه، یا آقا وقتی صورت نوعیه تغییر کرد، صورت جسمی تغییر کرد، مادم تغییر میکنه، شخصش تغییر میکنه. برای زو بر همین
شخصش تغییر میکنه،
شخصش یعنی شخص اون پیکرت. نه کنو فساد،
کنو فساد من دارم که به هر حال
مثلا اصلا اینه ماده رو ول کن، خود صورت سیال شخصش محفوظ است و شخصش تغییر میکنه.
چه یه چیزی دارم اگه اصلا ماده رابطه ثابت متغیره برای ما وجود نیبود، ماده اولا
دور.
نه ماده اولا بود که یک امر ثابت متغیر بود از یک وجهش ثابت
نمیگفتیم کل جوهر جسمانی
حرکت
جوهر
یه ماده باشه واحد صورت ها داره
تغییر که بحث ربط ثابت متغیر داره
متصقی همین میگیم جوهر جسمانی میگیم
کلش
کل جوهر جسمانی این عین تجدده، وقتی زادش رو ایجاد کردی تجدد ایجاد کردی، پس میشه ربط ثابت به متغیر.
آقا شما اینو
میفهمید؟ تو اینجا مشکل نه، ماده اولا رو همین بگیم این ارتباط برقرار میشه، تو اینجا مشکلی نیست.
اینو تو نهایه بحث میکنن، چون من فصل دارو ورق میزدم ربط ثابت متغیر رو فصل نزده بودن تو نهایه زادن.
نه یه جای دیگه داشتن،
چون بحث فصل زده بودن.
نه تو اینجا من یاد نیستم که اینجا
بحث مهمه بود بدوام آدم.
نه همینجا اشاراتی داره، همین تو همین صفحه بعدش اشاره ای داره، حالا یه مفصل بحث کرده فکر کنم توی یه چیز محله 12 میاره، یه بخش هم قبلا مطرح کرده بود، یکی دو بار قبلا مطرح کرده، تو حدوث قدم هم میاره.
ثباتش به تجددش این آدم خوانده نمیشه انگار یه چیزه.
نه
ویژه که پنجم بود چون اینجا بودن در اوقات ماده گفت باید بله
تسلسل لازم
میاد. خب این سوال اینه که ماده
فقط یه چیزی عرض دارم، فقط یه طرحی که تو ذهن میمونه این است، اینو فقط باید فکر کنیم که ماده متصل قبلیش این کافی باشه برای مثلا نیاز به ماده دیگه نداشته باشیم، البته اون ماده از بین میره و چون علل اعدادی اشکال هم نداره، این فقط چیزی میمونه اینجوری. ولی دستگاهایی که این نهایی مطرح میکنن به ثبات شخصی معنی اصلا تغییر درش راه پیدا نکنه به اونجا منجر میشه برای ماده.
مشکل ماده است اینا هم همین موضوع واحد.
بله موضوع ثابت، موضوع واحد ثابت.
پس این علامه این مشکل ابن سینا رو توی بحث نسبت حل کرد. یعنی مثلا ما توی نسبت هم گفتیم خب حرکت توی نسبت
من شام واقعا میگه نسبت تغییر میکنه، ولی این بحث نداره که مثلا
نه این ثابت متغیر
بس این تغییر در ذات اینا رو بعد این ادبیات است که اینا تو این بحثا درست کردن.
آخه حضرت علی فرمودین که مشاء عملا نمیتونه حرکت رو ترسیم کنه،
چرا
متغیر هم داره میگه میگه اصلا بدون پذیرش اصالت وجود ما نمیتونیم حرکت رو درست کنیم، توی اصول فلسفه درش
دیگه باشه.
ولی حالا نکته که میخوام از همینه که ما یه ثابت و متغیر لازم داشتیم فرمودید مشا اینو نمیتونه تأمین کنه، ثابت رو میبره یه جا متغیر. حالا علامه تو اون بحث نسبت اینو تونست ترسیم کنه که یک ثابت متغیر سیال داریم.
البته ایشون هنوز وارد چون این فضایی نشده، من گفتم بلحبه ظاهرا ایشون بر اساس ادبیات مشرایی فصل 6 فصل 6 رو مطرح کرده.
حضرت علی فرمودین که با ادبیات مشا ولی محتوای صدرا.
نه ادبیات مشار نگاه کنید، یعنی دیدگاه مشار داره توضیح میده. ادبیات منظور چیه؟ ادبیاتی که تو مرحله دو پیدا کرده که به رابط ماهیت نداره، از اون فضا اومده این مسئله رو طراحی کرده. اگر علامه طباطبایی برای ورود به بحث حرکت چیکار میکرد؟ ذات حرکت رو از دو جهت ثبات تغییر بررسی میکرد، مسئله تشکیک رو به میان میآورد و کمک هایی که تشکیک به ما در بحث حرکت میکنه اینا رو مطرح میکرد. به نظرم بهتر مباحث حرکت جا میافتاد. فضای صدرایی اگر بخواد قلم جدیدی زده بشه باید اینها تبیین بشه.
حالا اون نکته‌ای که علامه می‌فرماید، یعنی اون اگر بخوایم با همون بیان به همون بیان اکتفا کنیم، میشه گفت همون اشکالی که به مشا وارد بود به علامه هم وارد، چون بحث نسبت این که خب اینجا الان شما چطوری تونستی ثابت سیال رو ترسیم کنید؟
خب ایشون ممکنه بگه اون مگر این رابط وجوده و وجود از نظر صد را تشکیل توش را داره،
یعنی خود اون نسبت ها رو میگیم خود اون نسبت ثابت.
ایشون چیزی نگفته، هیچ حرف نزده، توجه کردی؟ ممکنه بگیم نه، همچنان داره مبنای مشار رو میگه، میگه تغییر در اون نسبت ثبات در چیز جسم تعویم بریشه، هیچی نگفته. ما نمیتونیم به چیزی نسبت بدیم، ولی میتونیم بگیم بر اون اساس میتونه این جواب بده، بر این اساس میتونه اینجوری جواب بده که وجه ثبات جسمه. بر اون اساس میتونیم بگیم وجه ثبات چی؟ همون تشکیکی که توی اون نسبت برقرار میشه، تغییر کثرت در وحدت.
اگر اینو بگیم بعدا حرکت جوهری رو راحت‌تر میتونیم اثبات کنیم، درسته؟
حالا اثبات
بالاخره اگر هست، اگر که ما
یعنی چون تغییر حتما داریم،
چون حتما تغییر داریم، تغییر هم در نسبت نسبت هم بدون تغییر طرفین نمیشه، بنابراین باید تغییر در طرفین اتفاق افتاده باشه تا در نسبت اتفاق افتاده.
و چی میخوایی نجی بگیری؟
پس حرکت در هم جوهر هم عرض ثابت.
من فکر کردم که این بحث خوبی بود که وقتی ما حرکت را اگه بتونیم اثبات بکنیم پس میتونیم تشکیک هم اثبات بکنیم. تو نزد بحث تشکیک ما یکی از راه‌های اثبات تشکیک میتونیم حرکت قرار بدیم. اگه حرکت قبول کنیم باید تشکیک رو حتما قبول کنیم.
اصالت وجود هم شاید مثلا از حرکت استفاده
کنیم. بله، میگن چون تغییر در ماهیت راه نداره، وقتی تغییر واقعی هستش شر منظومه داره و شهاجی داره. پس معلوم میشه اصالت با وجود هستش که اینا معنادار هست. اینا رو میشه جواب داد. شیخشون رو جواب میده اینا رو.
بس صور نوع یه ماده، صور اون صورت نوع یه چیزی داره، خب لذا تو حرکت که میفته باید بگیم ثبات متجدد. اما ماده قوه محض چیش میخواد؟ نداری یه محض اینجام که بس
شخص وجودش
خب نداریه چی داره؟
نداریه محض
خب نسبت به همه لذا میاد و میگیره، چیش میخواد تغییر؟ اینجام که علامه گفت اولین ویژگیش این بود که قوه محضه، به نظرم اینم روی
وردی قوه محض، ولی قوه محض بودنش یه وجوده که وجودی است که قوه محض، موجودیت اطلاقیش که برطرف نیست، اینو نمیشه. ما میگم این وجودش به لحاظ شخصی معدوم میشه، موجود میشه به نوع اتصالی. ما میگم
اون
قوه
فعل رو باید داشته باشیم، این مشکل ما داره. این قوه بعد تبدیل به فعلی بشه، یعنی شما فهمیدین حرکت از حرکت بعد همین تو بحث حرکت از دیگه قوه به فعلی
درسته
بعد میگن تو ماده اولا که نگاه میکنیم از قوه به فعل نداریم.
چرا داریم؟ قوه جز شخص وجود های اوناست. مثلا آیا ماده اولا میتونه این شخص وجود رو از دست بده؟ یه شخص وجود دیگه میگیم بله بالقوه است نسبت به این درجه، یعنی شخص وجود همین قوه محض را
ماده که نیست، اون کیف استعدادیشه، لذا بردیم اونو روی کیف خارج از ذات.
پایگاش ماده اولاست. مثلا بحث من اینه، مشکل من اینه که میتونم
ماده که سخونه
خودش میدونی مشکل کجاست؟ معناش این میشه که خودش مبتل خودش میشه، اجتماع قوه و فعل.
چرا مبتل خودش میشه؟
سیالانی میبینیم بازن اشکال
داره. این مشکل همینجا هست،
چرا خودش مختلف
لذا من این پاسخ، یعنی این اشکال همیشه بود، پاسخش میشه اینو داد، اینا رو من آیون که تذکر ندارم میشه اینو داد، ولی این اشکال فکر کنم با برهان قوه و فعل سازگاری نداره. چرا من میگم اینا رو جمع میکنم یه دفعه یه جا عرض میکنم، چون اونا بعدا خودشون این نوسان رو دارن، اول میگن موضوع ماده ثابته، بعد میگن ماده
قوه و فعلش
رو اونجایی که ماده متغیر بود من این نکته رو بحث میکنم.
الان تغییر ماده ببین چیه؟ تغییرش به سوی کیف استعدادی شکل دیگه، عرض خارج از ذات
خود ماده، ماده که... یا تغییر امور دیگر به کیف استعدادی اینه.
حالا امور دیگه بله نتیجه شی میشه، ولی خود ماده بود یه عرض داشت، یه صورت جسمیه داشت، ماده حیث قوه ثابت بود، بله یه عرضی داشت که تغییر رو از بس سریع. خب حالا دو بود داشت ماده، یه بود سخونت داشت که با خودش تعمیم میشه، یه تغییر راشه که به خاطر که
یه بود چی داشت؟
همون جوهریش، بود جوهریش، سخونتش، این جسمانیتشه که خودش داره ماده، اما دارایش چیه ماده، اما نداریشه دیگه، یه چیزی جوهری داره ولی تغییرش
سخونت گفتیه کمی و همون هویت جوهریش همون قوهی بودنشه.
خب این خب چیزی نداره که بخواد تغییر بکنه، تغییرش به خارج ذاتشه که اون که
تغییر موازه باشه، اونجوری باشه تغییر، حتی اون بقیه هم بپذیره چیزی اضافه نمیشه برش،
چرا اونو داره صورت نوعیه مثلا تغییر میکنه یه چیزی،
نمیتونی بگی تغییر ماده است که
ماده نانیست دیگه، ماده ثابت،
ماده ثابت است، بقیه چیزا دارن تغییر پیدا میکنن. درسته، الان بحث ما سر اینه که همین ماده اولایی که دارید بحث میکنید میتونه این شخصش بره یه شخص دیگر عین این بیاد کنارش،
برای چه شخصش بره یکی دیگه بیاد خودشه دیگه، وحدت شخصی
فرض نه
برای چه فرض میکنید که این قراره ثابت باشه تو کل عالم دیگه،
از این قراره نه، ما قرار بذاریم این تغییر
کنه، قوه محض، برای چی تغییر بکنه قوه محض؟ قوه محض که چیزی نداره که بخواد من این الان من رو نطفه است بعد میشه انسان، مادهش ثابته، چرا ما میگیم قوه محض دیگه، ولی اینکه بیش فرده اونو خراب کنیم بیان بگیم ماده قوه محض است یه فعلیتی داره،
نه یک نقطه هست اینجا
نه فعلا اون فعلیته چیه،
قوه محض صرف الوجود لایت زنا و لایت کرر یک هست، این درسته، ولی بحث این هستش که آیا کل این عالم ماده که این ماده اولا مبسوطه در راستای زمان میتونه از بین بره و یک شخص دیگری متصلن به او شکل بگیره؟
خب یعنی تقویت کنیم، شاید این بشه که ما هم بگیم ما تو دیدگاه قبلمون هی جسمی که ترکیب شده بود از ماده اولا و صورت رو میشکندیم یه صورت جدید بهش میدادیم، ولی تو این میگیم آقا ماده اولا و صورت جدید با هم داره افاده
میشه، با هم میشه، با هم میشه،
میگن عالم ماده هم حادثه هم دیگه،
بله
عالم ماده هم حادثه
کلا حادثه، بر این اساس اگه ببینیم ماده اولا شخصش ثابته کل عالم ماده،
چند بار از اون سوال کردیم که صد گفتین صدر قائل به حدوثه، منظورتون همین اثر بود دیگه،
این که حدوث هست این درسته،
ولی عالم ماده حادثه،
اگر ماده رو ثابت بدونی
دیگه حادث نیست،
حادث نیست کل عالم،
بله
اگر متغیر بدونی با این مشکلات
تو روایاتتون فرمودین یه بار بررسی کردیم با کدوم یکی از این نظرها همخوانی داره بیشتر همخوانی
با کدوم بحث، حالا اون نیست
بحث روایات چی گفتن که میگن عالم ماده حادثه، منظورشون حادث کامله،
من ندیدم چیزی رو، چون میگه مسبوق به غیر بودن یعنی حادث،
این لام
روایت اینه میگه
لامن شی که میگن چیه اون
خلاقه
لامن شی،
لامن شی اون بحث سنویت، یعنی میخواد بگه اینجوری به خدا و یه چیزی اینجا افتاده بود بعد خدا اومده این رو درست کرد،
این که ساده
است ذات او رام خلق میکنه،
تو جوشنه کبی که میگه از عدم خلق کردم،
بله همه از عدم خلق کردم، یعنی این به این معنا هستش که اینجور نیستش که مثلا یه چیزایی باشه، نه از عدم، نه این از عدم خلق کرد، یعنی چیز هیچی نبود من خلق شروع کردم، اینجوری
جای استدلاله اون فضای مسافت که خود الله طراحی کرده، یعنی کلا از قبلش بگیم تو حرکت توسطی، وقتی مال خود ابن سینا رو میخونیم انگار خیلی خیلی اینجوری که الله میگه نیست در قبل، یعنی این آنی و آن یه برش نزده که بگه آقا من اینجا توش یه آن پیدا کردم مثلا،
و اصلا توسطی میخواد بفهمه،
آره خودش به سمت همون حرکت قطعیه یه صد را میره، نه اون حرکت اون تحلیل سوم، نه اون عبارت میخونیم همون ازش، فقط یه مشکلی که وجود داشت من گفتم شاید علامه به این خاطر اینجا اینجوری گفته، و اونم استدلالیه که داره تو مسافت میگه، یعنی علامه گویا مثلا با توجه به ارتباطی که همین امروز هم شما مثلا تو بحث فرمودی، مثلا برهانی که داره اقامه میشه برای وجود حرکت و توضیحی که اونجا داده میشه، یعنی دستگاهی که اونا دارن، ابزارهایی که دارن بتونن حرکت توضیح بدن، بیشتر از حرکت دفعی ها نمیتونن باش توضیح بدن، چون تشکیک تو ماهیت میدونن قبول ندارن تشکیک تو ماهیت، فقط هم فضای ماهوی دارن بحثو پیش میبرن، بیش از این نمیتونن توضیح بدن، ولی تا ارتکازش گویا داره بو علی توضیح میده، ارتکازش ثبات تغییری میاره،
خیلی
ولی برهانش
بو علی چون زمان رو قبول میکنه، خود عباراتش خود آقایون هم پذیرفتن، هم فقر روزی پذیرفتن، هم صدر رو پذیرفتی، ایشون نافی حرکت قطعی نیست، توجه کردید نافی قطعی قطعی نیست، نافی همون اون چیزی که تو ذهن شکل میگیره این واقعیت خارجی نداره.
من خود حرکت توسطی اشام سنگیدم میگه داره همون رو میگه.
به تدریج حرفایی که بهمنیار زد و اینها یکم کار رو جدی کرد که اصلا ابن سینا قبول نداره حرکت قطعی را. بعد یواش یواش برگشتن گفتن که نه اشام حرکت قطعی قبول دارن که توسطی.
حالا علامه چرا اینجور حرکت توسطی رو تحلیل کرده؟ یعنی یه مقداری انگار خود اصلا من حرفم اینه انگار بو علی ها حرکت توسطیش همین حرکت قطعیه یه صدراس تو توضیح اولیه‌ای که میده.
البته خود صدرام این تلقی رو نداره، خود صدرام میگه حرکت توسطی و قطعی دو چیزه، کار رو مشکل میکنه اینجاست. اون تقریری که صدرا در حرکت توسطی و قطعی داره که میگه دو چیزه، یکی نسبت کلی با جزئیاته، یکی نسبت کل با اجزائه، اینا رو باید توجه کنید. و بعد میگه هر دو تا متفاوته، یکی راسم دیگریه، اونا رو باید توجه کنیم. تمام تلاش صدرا این هستش که بگه ابن سینا مخالف حرکت قطعی نبود
در این حد،
توجه کردید، مخالف حرکت قطعی نبود. ولی من خودم وقتی این تعریف های حرکت توسطی رو کنار هم میذارم آدم احساس میکنه که بسیاری از اینها مؤلفه های حرکت قطعیه. توجه کردید حرکت قطعی
میگم، ولی برهانشون اون قدی کشش نداره که بتونن حرکت قطعی رو ثابت اثبات کنن.
کلا بهمنیار محل انحراف مسائل مهم در طول تاریخ فلسفه است. تو معقول ثانی محل انحراف، تو اینم محل
انحراف. ماده مگه جزء عقلی نبود؟ بچه‌ها ماده حتی صورت جسمی ظاهرا جزء عقلی، یعنی اونی که تو فلسفه صورت نوعی است، صورت ماهیه، صورت هوایی
جزء عقلی نمی واقع خارجی نداره.